اگه همراه ما بودین، در روزهای گذشته توی خبر اومده بود که در واقع سومین دوره اجرای عمومی تئاتر بچه‌های مسجد در حال برگزاریه. در این خصوص ارتباط گرفتیم با جناب آقای کشمیری، مسئول واحد هنرهای نمایش استان خراسان شمالی، که کارشناس خوب برنامه، در خصوص این جشنواره با ایشون صحبت خواهند کرد. سلام آقای کشمیری، صحبتتون بخیر باشه.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکاران محترمتون، همچنین خدمت شنوندگان عزیز.
منم به شما سلام میکنم آقای کشمیری.
سلام علیکم، احوال شما؟
خیلی ممنونم، متشکرم از اینکه وقت گذاشتین که توی گیومه با هم دیگه صحبت بکنیم. آقای کشمیری، توی خبرها ما خوندیم که سومین دوره اجراهای عمومی تئاتر بچهای مسجد قراره که در استان خراسان شمالی برگزار بشه. خواستیم از شما بیشتر بشنویم که ببینیم اصلا این اجراها شامل چند اجرا، گروه‌هایی هستند و حالا پرسش‌های دیگری که حتما مطرح می‌کنن.
عرض کنم خدمت شما که ما در دیماه 96 دفتر تئاتر مردمی بچه‌های مسجد رو زیل مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری افتتاح کردیم.
بله.
و بعد از اون شروع کردیم فعالیت‌های تئاتر بچه‌های مسجد، که این فعالیت‌ها در واقع در با اجرای تئاتر در مساجد تحت شهر در واقع دنبال می‌شد.
بله.
بعد از اون ما شروع کردیم به فراخوان دادن برای انتشار در واقع و برای اجرای فراخوان‌های جشنواره‌های بچه‌های مسجد.
بله.
و بعد از اون ما سه اجرا در واقع شامل سه فراخوان که در واقع میشه فصل اجرایی بود رو داشتیم، که دومین فصلمون به مناسبه 40مین سالگرد انقلاب اسلامی بود که در دهه فجر با اجرای 40 نمایش اجرا شد.
بله.
در سومین فراخوانمون که سومین فصلمون هست، ما در واقع به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر و سوم خرداد انشالله اجرا رو خواهیم داشت.
بله.
و در واقع موضوعاتی که به ما رسیده در مورد نمایشنامه کار میکنن دوستانی که در این رشته فعال هستن، موضوعات مسجد و انقلاب اسلامی، مسجد و دفاع مقدس، مسجد و مدافعان حرم، مسجد و اخلاق، مسجد و قصص قرآنی و سایر موضوعات هستش که در واقع اینها شامل محتواهای نمایشی هستش که به دست ما رسیده.
درست.
خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. آقای کشمیری، این عنوانی که روی این در واقع فرایند وجود داره به نام بچهای مسجد، من یادمه که مثلا تو دهه 60 هم که یه فعالیت‌هایی توی مساجد ما خودمون داشتیم و گروه تئاتر تشکیل می‌دادیم و سرود و از اینجور فعالیت‌ها، شامل نوجوان‌ها می‌شد و نهایتاً مثلا کسانی که ابتدای سال‌های جوانی بودن و یا کودکان. هنوزم همینطوره؟ یعنی یک در واقع دوره سنی خاصی رو در بر می‌گیره؟
نسبت به اون موقع خب خیلی تغییر کرده. الان گستره فعالیت‌ها بیشتر شده، هم هنرمندانی که کار میکنن از اقشار مختلف هستن.
بله.
هم کارهایی که انجام میشه تفاوتهای بیشتری داره نسبت به موقع و دنبال کننده همون محتوا هست، ولی
بله.
افرادی کار میکنه معمولا جوان و بزرگسال هستن، از ما نوجوان هم داشتیم.
درست.
و طیف‌های گسترده‌ای هستن، موضوعاتمون هم گسترده است.
آها.
و در واقع به بحث اجتماع و بحث در واقع موضوعاتی هستش که به درد مردم بخوره و در مسجد اجرا بشه و مسجد هم خب یه پایگاه مردمی هست.
درسته. بعد اینجا هم باز صحبت از استان خراسانه، ما اصلا بدونم که توی شهرستان های دیگه هم حتما اجرا میشه دیگه، نه؟ چون
بله،
خیلی وقتا
بله،
این اجرا منتهی میشه به مراکز استان ها.
بله. خب ما این دفتر بچهای مسجد ما در استان خراسان شمالی هست، ولی
بله.
در تمام استانهای کشور این دفتر فعال هست.
بله. درست.
و همه کار میکنه. ما هم در خود استان خراسان شمالی در شهرستانهای مختلف مثل بجنورد، مثل شیروان، اصفهان، گرمه، جاجرم، فاروج و مالم و سمنگان در
درست.
این شهرستان ها اجرا داریم و در واقع این نمایش ها به روی جلوی چشمان مردمانی که در مسجد هستن در واقع اجرا میشه.
واکنش خود مسجدیا چطور بوده آقای کشمیری؟
ما والا اونطور که فراتر از تصور ما بود، به خاطر اینکه ما ابتدا فکر میکردیم که خب شاید در گام اول یا گام دوم خیلی در واقع استقبال ها چشمگیر نباشه.
آها.
ولی چشمگیر بود و و در واقع اون تصور ما میشه گفت فراتر از تصور ما بود.
درسته. حالا با توجه به این که در واقع تمرکز کار روی بچه های مسجده و ممکنه حالا بعضی از بچه های مسجدم قبلا اصلا تئاتر کار کرده باشن یا تئاتر کار نکرده باشن، برای اون دسته‌ای که ممکنه الان آماتور باشن آموزش‌هایی هم در نظر گرفتیم؟
بله، ما هر ساله کلاس‌های آموزشی داریم، از جمله امسال که در واقع ما یک کارگاه آموزشی هم کردیم با مرکز راهنمایی حوزه هنری. بله. که از دوستانی که اونجا هستن رو اعزام می‌کنن که در واقع این کلاس‌ها رو داشته باشیم برای آشنایی بیشتر و در واقع ارتقای دانش عملی این دوستان
توی بخش‌های مختلف مثل بازیگری، کارگردانی و نمایشنامه‌نویسی.
کارگردانی، بازیگری، بعد نمایشنامه‌نویسی.
درسته.
ضمن اینکه خود در واقع نمایشایی که میخوان کار بکنن هم یه نفر کارشناس بالای سرشون میذاریم که در واقع کمک بکنه به فرم و محتوای نمایش‌ها.
درسته. و اینجور هم که باز خودتون هم گفتید خیلی هم در واقع مشخص نیست که مثلا فصل بعدی که، چون که الان گفتین که، چون اول تصورم این بود که احتمالا مثلا سال یک بار جشنواره است، ولی گفتید دفعه قبل توی دهه فجر بود و الان هم به مناسبت آزادسازی خرمشهر، پس در واقع میتونیم بگیم که هر فصل یک برنامه دارید.
ما سعیمونه که در سال حداقل یک فصل رو برگزار کنیم.
آها درسته. برنامه بعدیتون هم مشخصی که برای چه مناسبتیه یا با چه موضوعیه؟
بله، ما معمولا در مناسبت‌های مثل دهه فجر، هفته دفاع مقدس یا سوم خرداد که آزادسازی خرمشهر هست، در این مناسبت‌ها ما معمولا کار می‌کنیم و سعیمون اینه که حداقل یک فصل رو در سال داشته باشیم.
به امید خدا. خیلی متشکرم ازتون آقای کشمیری و براتون آرزوی موفقیت می‌کنم.
متشکرم.
خیلی ممنونم. روز خوبی داشته باشین جناب آقای کشمیری. خدا نگهدارتون.
ممنونم. متشکرم.
بارو بستن، شیشه غم و شکستن، آماده هستن، در خونه ها رو بستن، رفتن تو صحرا کمر همت و کارو بستن، رفتن تو صحرا کمر همت و کارو بستن. عاشقونه کاشتن، خرمن طلا برداشتن، عاشقونه کاشتن، خرمن طلا برداشتن، تو سفره ما گذاشتن. وقتی پاشن میتونن سیل و عقب برونن، وقتی پاشن میتونن سیل و عقب برونن، باد و سر جاش بشونن، اینجا همه جوونن، باد و تار من میخونن، اینجا همه جوونن، بود و تار من میخونن. کنار میذارن، فرشته ها بر میدارن، گلک طلا میبارن، گلک طلا میبارن، همه گل بارو بستن، شیشه غم و شکستن، آماده هستن، در خونه ها رو بستن، رفتن تو صحرا کمر همت و کارو بستن، رفتن تو صحرا کمر همت و کارو بستن. Oh, yeah. مردمی که اهل کارن، پهلوان روزگارن، حلال هرچی دارن، عاشق خدا و یارن. تو سفره های سادشون هرچی دارن میذارن، تو سفره های سادشون هرچی دارن میذارن.
خب امروز داریم صحبت میکنیم در مورد خوشقولی و وفای به عهد. خیلی دور نشیم، به شما هم گفتیم که برای ما پیامک بفرستیم، بگین نظرتون رو، مشارکت داشته باشیم، بگین که اصلا آدم خوشقولی هستین یا اینکه خوشقولی به چه معناست. اما در این لحظه میخوایم همراه کارشناس خوبمون بشیم، جناب آقای مؤمنی، با خبرهای جذابی که آوردن.
خب من توی این بخش میخوام درباره چند تا از کارهایی که روی صحنه صحبت بکنم. خب. از جمله نمایشی که از روز وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها، دقیقاً در روزی که خیلی از سالن‌های تئاتر به خاطر روز وفات تعطیل بودن، یه نمایشی کار خودش رو آغاز کرد توی تالار وحدت که به مناسبت ماه رمضان تدارک دیدن با عنوان مردی در آینه. این کار رو آقای سید جواد هاشمی نوشته و آقای علی سلیمانی هم کارگردانی کرده و داستان جالبی داره، درباره یه شخص به نام حارثه که مشهور به این که با حضرت علی در خیلی از جنگ‌ها تقابل کرده بوده و در واقع خیلی کینه ورزی کرده بوده، نفرت داشته نسبت به حضرت علی علیه السلام، ولی برخورد امام در واقع باعث میشه که او تغییر بکنه و حتی در واقع یک شخصی باشه که خیلی دوست امام علی علیه السلام
یک
باشه.
یک روز اجرا داشتن؟
نه، این تا 8 خرداد ادامه داره.
آره،
از روز 26 اردیبهشت شروع شد تا 8 خرداد، یعنی تقریبا 10 اجرای دیگه باقی مونده که هر روز ساعت 6:30 این کار توی تالار وحدت توی تهران روی صحنه میره. اما نمایش دیگری که میخوام ازش یاد بکنم و خوبه که توی این شبها علاقمندا برن ببینن، اسمش مجلس خواستگاری مبارکه، توی تماشاخانه استاد مشایخی که توی تهران توی چهار ولیعصر ضلع شماره غربی چهار ولیعصر واقع شده، اونجا روی صحنه میره هر روز. اینو دیگه البته باید بگیم هر شب ساعت 10:30 شب روی صحنه میره و تا 5 خرداد هم همچنان روی صحنه خواهد بود. و نمایش دیگری که باز میخوام پیشنهاد بکنم یه نمایشی از نوشته های سوفوکله، باز این نوع از نمایش ها هم مخاطبای خاص خودشون دارن، جزء در واقع کارهای کلاسیک نمایشی هستن. نمایش آنتیگونه که استاد نجف دریابندری اون رو ترجمه کرده و احسان خیرمند هم کارگردانی کرده، تا 13 خرداد هر شب ساعت 9:30 شب این کارم توی تالار حافظ روی صحنه میره. فکر کردم که این ستا، یعنی برای خود من این ستا چون جالب توجه بود، فکر کردم برای مخاطبم اینا جالب توجه بود.
خیلی ممنون، متشکرم، بازم همراه شما خواهیم بود.
بله حتما در خدمتم.
متشکرم شما هم که صدای ما رو میشنوید، تا ساعت 11 در خدمتتون خواهیم بود. خوشقولی به معنای اینه که اگه قرار کاری انجام بدم و یا حرفی زدم انجامش بدم. مخصوصا قول میدیم به کسی که سر زمان باشه. آقای ابوالفضل از تهران برای این پیامک رو فرستادن، گفته هم خوشقول هستم هم بدقول هستم. فکر میکنم همه ما همینجور باشیم. شما هم که صدای ما رو میتونید بگین که آدم خوشقولی هستین یا نه، و خوشقولی برای شما به چه معناست. شنونده خوبمون به شماره 922-3079 خیلی ممنونم پیام شما رو دریافت کردیم. چشم، حتما اطلاع میدم. درخواستتون رو و بابای پریسا شنونده خوب دیگرمون امروز همراه ما هستن، گفتن که راستش به این بهانه جا داره از دختر گلم پریسا عذرخواهی کنم به خاطر بدقولی‌های گذشتم. یکیش این مورد بود که دیشب قرار بود ببرمش پارک نبردم، همینطور بدقولی‌های آیندم به قرار پارک بردن امشب دخترم. بابای پریسا اگه قراره بد قولی کنین خب چه کاری، قول ندین دیگه،
اینجوری پیش پیش اصلا اطلاع داره که میخواد بد قولی بکنه.
امشب هم نمیخواد ببره، همینجا عذرخواهی کرده دیگه، دخترتون به حرفتون اعتماد نمیکنه ها، از ما گفتن. آقای حمید سفری از شهر ری گفتن که من و نیسان آبیم، وقتی به کسی قول بدیم که بارش سر وقت برسه سرمون بره، بار سر موقع به مقصد میرسه. بازم باریکلا با آقای حمید سفری که اینقدر خوش قولن،
شواهدم تو خیابونا نشون میده که نیسان آبیا دوست دارن سر وقت برسن.
بله. آقای جواد میکائیلی گفتن که من همیشه خوشقول هستم، شاید یکی دو مورد دیر و زود بشه ولی در نهایت همیشه سر قولم میمونم. آفرین به شما. خب من که این پیام آقای علی از خادم آباد شهریار متوجه نشدم، من الان میخونم ببینم شما
آره
متوجه میشین. گفتن که به نظر من هیچ کس دوست نداره بد قولی کنه، شاید کلید گم کردن حتما. آها فکر کنم منظورشون بود که سر قرار برن بعد کلیدشون رو گم کردن درو نمیتونن قفل کنن.
آره این خیلی چیز تفسیر و تعبیر برداره، بعد داشتیم بهش کافیه.
ممنون از پیامتون آقای علی. آقای حمید رضا از پایتخت هم گفتن من هم خوشقول هستم و به وعده هایی که میدم هم عمل میکنم. آفرین به شما. خب خانم آقای اسلامی از تهران میگن که من هیچ اعتقادی به قول و قرار ندارم، چون هیچ کسی رو نمیتونیم پیدا کنیم که پایبند به قولی که میده باشه.
درست اینجوری که اصلا جامعه انسانی معنی پیدا نمیکنه.
بابا مگه میشه اینجوری؟ خب دیگه پیامک داریم از بابای آتنا و آسنا. چقدر جالبه، بعضی از شنونده هامون خودشونو به اسم دخترشون معرفی میکنن. یه شنونده داریم بابای پریسا، بابای آتنا و آسنا. معلومه خیلی دوست دارم بچه هاشونو، فقط بابای پریسا یکم بدقولی داشت میکرد دیگه. خب بابای آتنا و آسنا گفته من همیشه آدم خوشقولی هستم، البته نسبت به دیگران به خانمم کمی بدقول هستم، چون هر سری بدقولی میکنم گذشت میکنه. ای بابا پس گذشتم
نمیدونم
سوء استفاده میکنن دیگه، به خاطر همین دیگه عادت کردم، میدونم از دستم دلخور نمیشه، از همینجا اعلام میکنم منو ببخش.
با هوای اینجور آدم ها که بیشتر باید داشت که آره، اون کسانی که آدم رو میبخشن باید نسبت بهشون متعهدتر.
الان بابای آتنا داره سوء استفاده میکنه از گذشت خانمش، نکنین آقای بابای آتنا و آسنا. آقای بهزاد ناصری از اندیشه گفتن دو تا دختر دارم به نام مهسا و سبا. مهسا دبیرستانی، همیشه بهش قول میدم اگه معدلش بالای 19 و 80 بشه یک هدیه خوب بهش بدم و معمولاً هم شرط رو میبازم و باید به قولم عمل کنم و خوشقلتر و خوشحسابتر از همسرم ندیدم. خدا حفظ کنه همسرتون رو. آقای رضا جعفری هم همراه ما هستن از اندیشه. سلام به شما. گفتن که خوشقولی یا وفای به عهد یکی از صفات نیکه که در اسلام هم بسیار سفارش شده. خیلی ممنون از پیامتون آقای جعفری. خیلی ممنونم از پیاماتون، این که صادقانه جواب میدین، اگه جایی بدقولی کردین اعتراف میکنین. اما دیگه پیامک کی بود من خوندم که به خانومشون گفتون گذشت میکنه؟
پدر آسنا و آتنا بود.
بله بله، بابای آتنا و آسنا بود. خب دیگه خلاصه این که شما یکی همراه ما هستید، صادقانه بگین خوشقول هستین یا نه، و این که اگر که خودتون میدونین یه جاهایی دارین بدقولی میکنین، دیگه سوء استفاده نکنین از گذشته اطرافیانتون دیگه، و بگین خوشقولی به چه معنی است. به شماره پیامک 30075 اما در این لحظه ارتباط گرفتیم با جناب آقای شریف اسلامی، رئیس حوزه هنری کهگیلویه و بوی رحمت. سلام آقا، صحبتتون بخیر باشه.
سلام علیکم، بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی، خوشحالم محترم برنامه و شنوندگان رادیونمایی.
منم به شما سلام میکنم آقای اسلامی.
ممنونم، متشکرم.
زنده باشین، امیدوارم که بتونیم توی این دقایق گفتگوی خوبی داشته باشیم با هم دیگه، و در واقع این دقایق مفیدی باشه که البته با حضور شما حتما خواهد بود. آقای اسلامی زنده باشید. صحبت از انتخاب هنرمند سال انقلاب اسلامی مدتیه که توی فضای فرهنگی و هنری کشور هست. اصلا چی شد که تصمیم گرفته شد که این اتفاق بیفته و هر سال هنرمندی به عنوان هنرمند سال انتخاب بشن؟
بله، از امروز شما خب یکی از در واقع رسالت‌های حوزه هنری به عنوان یکی از در واقع دستگاه‌های فرهنگی مولود انقلاب اسلامی که رسالتی در واقع جز تبیین آرمان‌ها و اهداف انقلاب اسلامی نداره، اینه که ترویج کنیم اهداف اون دستاوردها رو، و بر این اساس هر ساله خب هم حوزه هنری و هم حوزه هنری در استان‌ها اقدام به معرفی هنرمندان برتر در سال میکنه. حوزه هنری کردوباند هم امسال در واقع همونجور که حضرت علی اشاره فرمودید هنرمند برتر خودش رو معرفی کرد و خلاصه قرعه سال به نام بچه های نمایش داده شد و آقای رضا گشتاس از هنرمندان خوبمون در حوزه نمایش کشور که در واقع از بچه های استان کردوباند و شهر هستش، به عنوان هنرمند برتر سال بر اساس شاخصهایی که در واقع تعیین شده بود انتخاب شد.
درسته، یعنی این انتخاب هنرمند برتر سال در واقع هنرمندان انقلاب اسلامی، این انتخاب در استانها با انتخاب در کشور متفاوته؟ اونا استانها خودشون هم جداگانه معرفی میکنن؟
بله بله، کاملا متفاوته. البته یه سازوکار داره، انشاءالله توضیحش ممکنه در واقع زمان ببره، منتها این هنرمند بعد تا 20 سال هم از سوی ستاد معرفی میشه، از سوی حوزه کشور معرفی میشه، و هم در استانها توسط در واقع حوزه‌های هنری، مرکز حوزه هنری در واقع تعیین میشه تا اون سازوکاری که اصلا هم خدمت.
درسته آقای اسلامی، حالا من اینجا میخوام یه موضوعی رو مطرح بکنم که
در واقع حرف خودم در تمامی این سالها است، فهم این که موقعی که ما خیلی از چهره‌ها رو انتخاب میکنیم توی جشنواره ها یا مثلا لوح تقدیر اصلا توی کشور ما موقعی که اهدا میشه، واقعا من خودم به لوح تقدیر به عنوان مثل یک در واقع یکی از اوراق بهادار نگاه میکنم که باید یه چیزی اون رو مثل اسکناس پشتیبانی بکنه. ولی مثلا توی خیلی از جای کشور ما میبینیم لوح تقدیر عموما تبدیل شده به یک نامه تشکر و در واقع خیلی پشتوانه نداره، یا مثلا کسانی که انتخاب میشن و در واقع توقع اینه که کسانی که با عنوان چهرهای برتر توی جشنواره ها انتخاب میشن، حالا در واقع یه سری امتیازها، یه سری در واقع تسهیلات براشون در نظر گرفته بشه. میخوام بدونم این اتفاق توی نگاه حوزه هنری هست که الان آقای گشتاسپ که انتخاب شدن، قراره که از این به بعد چه در واقع فرقی بکنه با روزگار قبلشون آقای گشتاسپ؟ مثلا قراره بهشون خدماتی داده بشه، تسهیلاتی داده بشه؟
این بخش از این در واقع که برای الگو سازی است که
بله.
دیگر هنرمندان ما این هنرمند رو الگوی خودشون بدن و در واقع جا پای اون بگذارن.
درسته.
منتها این بخش از قضیه هم قطعا بهش توجه میشه. خب کسی که با الگو معرفی میشه
بله
باید حمایت بشه، باید ساپورت بشه و ما انشالله امسال قرار گسارهای تو حوزه نمایش برای ما انجام بدن. یک تئاتر صحنه‌ای رو در واقع در حال آماده شدن توسط ایشون که انشاءالله تلاش میکنیم این کار رو هم به اجرای عمومی بذاریم و در جشنواره‌های ملی حضور پیدا کنن.
درسته.
و قطعا این اتفاق خواهد افتاد.
به امید خدا. خیلی متشکرم از شما. پس حالا که شما اینجا شرف حضور دارین، کمی درباره فعالیت های واحد نمایش خود حوزه هنری استان کهگیلویه و بای رحمت هم توضیح بدید که بدونیم که اصلا مجموعا چه جشنواره ها، چه فعالیت هایی برای این مرکز در نظر گرفته شده.
من قبل از اینکه این فعالیت ها به پردازم، لازمه یک در واقع تصویری از فضای تئاتری استان کهگیلویه درای بدم.
بله.
خب همونطور که شما مستحضرید، شاید شنوندگان عزیزم بدونن، خب کهگیلویه به نسبت جمعیت و وسعت استانش خب جایگاه خیلی خوبی در تئاتر کشور داره. علاوه بر اینکه این استان نوپا است، علاوه بر اینکه هنر در این استان در واقع شاید دیر به بلوغ رسیده به واسطه اینکه مدنیت یا زندگی شهرنشین اینجا در واقع دیر اتفاق افتاده مثل بقیه شهرها نبوده. ولی در طول انقلاب اسلامی هنرمندای تئاتر خیلی خوب این استان تحویل در واقع جامعه تئاتری کشور داده.
بله.
کسانی مثل آقای سید یونس آفسالان، آقای علی نبی سجاد، خدای رضا گشتاس، آقای مجید پریزا، دیگر دوستانی که من نمیخوام نام ببرم که کسی از قلم بیفته، کسایی هست که در واقع بعد از انقلاب رشد کردن و شکوفا شدن و در واقع همین ها آثاری رو تولید کردن. خب به رغم این که تئاتر استان کهگیلویه در جشنواره ها در واقع موفق بوده، اما این تئاتر هنوز ارتباط خودش رو با مخاطب استانی برقرار نکرده. در دهه های گذشته تئاتر کهگیلویه در واقع حضوری خیلی در واقع مؤثر داشت در بین مخاطبان. در جشنواره های استانی یا جشنواره منطقه اینجا برگزار میشد، ما شاهد حضور خیلی عظیمی از تماشاگران و مخاطبان بودیم.
بله.
ما در سالهایی است که این ارتباط قطع شده و ما یکی از استراتژی هامون در واحد نمایش حضورنه کلمت امسال اینه که این تئاتر رو با مخاطب آشتی بدیم. به دنبال کارهایی هستیم که بدیم در طول سال اجرا کنیم، کما اینکه ما هنوز شاید یک جریان تئاتری به شکلی که غیر از جریان جشنواره‌ای متصور نبودیم. یعنی جریان اجرای تئاتر برای اجرای عمومی، تئاتر برای مردم خیلی در واقع پررنگ نبوده در استان و ما تلاش داریم که امسال انشالله کلید بزنیم و این آشتی رو ایجاد کنیم.
به امید خدا.
برای این اساس ما دو رویکرد رو داشتیم، یکی رویکرد تولید تئاتر و دو رویکرد آموزش. در رویکرد تولید تئاتر ما سال گذشته نزدیک 5 نمایش صحنه‌ای و 5 نمایش خیابانی تولید کردیم و این کارها هم در جشنواره حضور داشتن، هم در سطح استان به جای عمومی رفتن. این که نمایش خوابانی رو چرا انتخاب کردیم که مثلا اجرا کنه، یا تعزیه که مثلا ما سه اجرای تعزیه در سال گذشته برگزار کردیم.
بله.
این بود که یواش یواش با آوردن تئاتر بین مردم این پیوند و این آشتی رو ایجاد کنیم.
بله، این اتفاق خوبیه. بله. و فکر